کنی؟
بله، ببین روایت تو تو چجوری ابزارهای مختلفی داری، یا مدلش اینه که تو بتونی اقناع کنی، یا مدلش اینه که باتون بتونی روایت تو اقناع کنی. کسی جرئت نکنه. ببین الان ما
فرق میکنه این دوتا با هم
در نهایت، در خروجی نهایت. اگر سیستمی بخوایم خروجی فرآیند ببینیم، اگر که جامعه یه طرف بتونه راحت همه جا حرفشو بزنه، یه طرف سکوت کنه، خب بالاخره روایت غالب داره خودش رو تحمیل میکنه که من بزرگترم. من چیزی که مثلا تعجبم رو مثلا گاهی اوقات مثلا میخیر، من راهپیمایی 22 بهمن امسال خیلی عجیب بود. یعنی واقعا تو فضای آنلاین شما اینو نمیتونید ببینید. یعنی تو فضای آفلاین تو واقعیت رو ممکنه بتونید ببینید، تو فضای
آنلاین همونجاست که جنگ روایت ها نمیشه.
جنگ روایت ها هستش، ربات هستش، خیلی از مسائل هستش و این موضوع خودش رو تحمیل میکنه. ببین خیلی ما نوزادیم توی آنلاین، هنوز جامعه ما نمیدونه چی دیپ فیک، چی واقعیه، چی مثلا اکانتی که پشتش دختر خانم خورده واقعیه یا غیر واقعیه. این تعدادی که میاد، من مثلا میدیدم یکی از این خبرنگار اینترنشنال توییتی که زده بود لایکش از ویوش بالاتر بود. ببین این مسئله داره، اینا گاف ماجرای تازه، ولی واقعیت مطلب چقدر جامعه ایرانی سواد رسانه، چقدر در مدارس ما ایجاد شده این فهم. ما هنوز در مورد اینکه بگوییم مثلا محدودیت بر اینترنت خوب است یا خوب نیست، در لول حکمرانی دچار اختلاف نظریم. حالا بیه چه برسه تو جامعه که آیا مثلا کارو باید بکنیم، کارو باید نباید بکنیم. الان واسه زیر 15 سال فرانسه، اسپانیا، ترکیه، خیلی از جای دنیا به شکل اکیدن مؤکدن دارن اعمال حکمرانی میکنن.
آره
ما
آره.
هنوز توی ایران این موضوع دچار یه حالت تابو ماننده واسه بخش بزرگی از جامعه.
و اگه بخوایم به همه اینها نگاه بکنیم، چون میخوام تو بخش دومم حرفامون رو تمام بکنیم بریم سراغ بخش سوم، اگه جنگ رخ نده هزینه اصلیش برای کیه؟
خلاصه‌شو بگم، اگه بخوایم سه مرحله بگیریمش یه مثلث‌وار بگیم، 90% اجتماعیه، به ذهن جامعه است. 9% اقتصادی، اون 1% باقی مونده میشه سیاسی. ذهن جامعه مشوش میشه، هزینه‌های اقتصادی تحمیل میشه و در نهایت خروجی این سیستم بحث سیاسی نداره. اصلش جامعه است. جامعه موضوع داره اذیتش میکنه. این ابهام بلند مدت هنوز جامعه نمیدونه یا خب میزنه نمیزنه. این موضوع طول کشیده. جامعه
راجع به این چند بار صحبت کردی از اول، این فرسایش این حالته که آقا میزنه یا نمیزنه که شما میگی، این خودش داره اثر میذاره، داره یه جورایی یه صحبتی کردی گفتی جنگ بدون گلوله، داره بله. همون کار کردو میکنه.
بله دیگه، کاملا جنگ ادامه داره تو لایه زیر سطح واکنش.
و این هزینش کجاست برای
خب جمهوری اسلامی ایران داره هزینه میده دیگه. ببینید طرف مقابل با این کار داره هزینه بیمه کشتی شما رو میبره بالاتر، هزینه مارکتینگ فروش نفتت رو، تخفیفاتت رو میاره بالاتر، ترانسپورتت، کشتیاتو دونه دونه تحریم میکنه،
کلا ریسکش داره میره بالا.
بله یه عده شما کم. ببین اینا در نهایت منجر میشه ورود پول به داخل کشور رو داره سخت‌تر میکنه. ببین اینا در نهایت همشون باعث یک فشاری میشه. لینسی گراهام بود فکر کنم به تازگی یه صحبت کرده بود، رئیس مجلس نمایندگان، گفته بود که اساساً تحریم‌ها برای براندازی جمهوری اسلامی داره. خیلی شفاف دیگه امروز پرده‌ها رو خودشون کنار، یه چیزی که شاید چند سال پیش صحبت می‌شد و گفتن نه واسه مردم ایران خوبه، واسه دیگه این شوخی ها بود، الان دیگه خیلی شفاف تو لایه رو به قول اپسین همه چی رو روشن کرده دیگه، تعارفات خیلی کنار رفتش، یعنی دیگه همه چی الان گفته میشه، یعنی طرف مقابل لاپوشانی نداره و خیلی شفاف میاد این موضوع رو میگه که ما میخوایم به اقتصاد آسیب بزنیم. من نگاه میکردم یکی از نمایندهای کنگره اگه اشتباه نکنم گفت جامعه روستایی ایران خیلی طرفدار سیستم جمهوری، ما باید به سمت بریم اقتصاد اونم آسیب بزنیم. خیلی شفاف تیز تارگت مشخصه، حمله مشخصه، بریم براش استراتژی بچینیم. یعنی در این حد شفافیت رفته بالا تو خبر اگر که آدم دنباله.
هی میخوام بگم آخرش بریم بخش بعدی، هی دلم نمیاد. پویا یعنی اگه ازت من میپرسیدم که چرا مثلا ایالات متحده همزمان داره هم مذاکره میکنه هم فشار بیرونی رو هی داره تنگتر میکنه و نمای کار رو به سمت یک زد و خورد نشون میده، حداقل که میخوام ببرم، پاسخ شد همین که گفتی، یعنی شرایط هم باز به نفعشه.
علتهای دیگه هم داره. ببینید در نهایت یه روزی اگر بخواد یه واکنش انجام بده میگه من بخش مذاکره رو تیکشو زدم، اینم هست. ایران هم اگر بخواد به اون روز موعود برسه که زد و خورد بشه نمیگه من ترک کردم، میگه من تا اونجایی که امکان داشت رفتم، از حقانیتم دفاع کردم و در طول این مسیر پیوست رسانه‌ایشو میده، من طبق MPD اجازه غنی‌سازی دارم، کسی نمیتونه منو محدود کنه. ببینید بخشی از روایت این که جهانم چه روایتی رو میخره، این دارای اهمیت پایین نیست و این موضوع پیوست رسانه‌ای داره. پس مذاکرات بخش جدای ناپذیر این جنگ هست.
بله. در واقع بتونه اون حافظه تاریخی مکتوب رو حتی داشته باشه.
بله بله.
بسیار متشکرم، ممنونم که همراه هستید با ما در برنامه سفید سرخ شبکه رادیویی جوان. یه فرصت کوتاهی به ما بدید، برمیگردیم و بخش پایانی گفتگومون رو ادامه میدیم.
سبز سفید سرخ، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. سبز سفید سرخ.
وقت شما بخیر، متشکرم که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان، برنامه سبز سفید سرخ، و شنونده گفتگوی من هستید با پویا داوری، استراتژیست و تحلیلگر فضای راهبردی. داریم راجع به مقوله جنگ و باید و نباید هاش و اتفاق افتادن نیفتادن هر آنچه که راجعش هست صحبت میکنیم. پویا، دو بخش سوم هستیم. فقط برای اینکه مسئله بذاریم که خب ما به خاطر کم بوده وقتمون شاید کم میپردازیم، اما گفتیم اینجا مؤلفه‌های اقتصادی دخیل، راجعش صحبت کردیم، راجع به جنگ روایت‌ها، دو قطبی سازی‌هاش صحبت کردیم، اینکه هزینه در واقع چگونه تحمیل میشه بر طرفین هم صحبت کردیم. حالا بیایم بریم الان برسیم به آنچه که داره روی زمین اتفاق میفته و ببینیم، مثلا بگیم که مدیریت مثلا آستانه تنش از طرفین چه جوری بوده. حالا مختصرا آیا ایران مثلا تو حوزه مدیریت تنشش تونسته تا اینجا موفق عمل بکنه یا چه کارهای دیگه باید میکرده؟ مثلا
بعد این اولین مدیریت تنش منجر به چی قرار بوده هست برسد. این سوال ما منجر بود قبول به جنگ.
سوالم درسته بود، مدیریت آستانه تنش مثلا.
ببینید، واقعیت مطلب اینه که در نهایت هیچ کدوم این موارد منجر به جنگ نشده، منجر به محدودیت شدید روی ایران نشده. تا حد بسیار قابل قبولی ایران تونسته موضوع رو کنترل کنه و در نهایت آمریکا رو پای میز مذاکره آنجور که میخواهد با مدلی که قبلا داشت برسوند. گلی که آمریکا این وسط زده سر گرینلند بود که اروپایی‌ها رو کشید سمت خودشون. اونجا آمریکا گل زد. که من گرینلند رو می‌خوام. با اون کارت گرینلند بازی کرد، فضا رو حسابی داغ کرد. اروپایی‌ها رفتن سپاه پاسداران رو کردن تو لیست تروریستی. اینجا آمریکا گل زدش. یعنی یه جای بخشی از جامعه جهانی رو که دوست ما نبودن اروپایی‌ها، ولی خب حداقل انقدر صریح توی این منازعه به پای خودشون شلیک نمی‌کردن، آبرو خودشون رو. چون ببینید، اگر ایالات متحده رو حکران بر اقتصاد و رسانه جهان ببینیم، چین رو بر عرصه تولید ببینیم، اروپا جایی هستش که بر استاندارد و قانون مداری در دنیا شهر است.
درست.
اروپا با این کارش به پای خودش شلیک کرد. اومدش چی کرد؟ اومد یک نهاد رسمی رو به واسطه هیچ بهانه واقعی برد توی بحث
به خاطر کارت درستی که اونجا ترامپ در واقع رو کرد.
ترامپ آره دیگه، تحمیل کرد بهشون، تحمیل همراه با تحقیر. مکرون توییت زدش که آقا ما در مورد ایران میتونیم
بشینیم،
آره سر گرینلند رو بیا چیز کنیم دارن. یعنی خیلی شبه تو میگه حالا من تو خیلی دوره بعدم رأی نمیری، حتی وقتی هم براش نداشت. ولی واقعیت اینه که رفت اون امتیاز از اروپایی‌ها گرفت. در اصل اگر جنگ موضوع باشه و تنش مستقیم به زد و خورد باشه و کشورهای منطقه باشه، ایران خوب بازی کرده و بازی رو اینور جلو برده. اگر اروپا باشه، ایالات متحده.
یکی دیگه میخوام این بخش کارت‌ها رو دونه دونه با هم مرور کنیم. یکی دیگه از کارت‌های این در واقع بازی کارت محور مقاومت بوده که از نظر اونها کارت، از نظر ما کارت نیست. من فکر کنم از نظر ما اونها کاملا مستقلانه دارن به خاطر خودشون کار میکنن. ولی میخوام بدونم حالا اگر بخوایم این اطلاق کارت هم بکنیم به عنوان یک کارت بازی، آیا محور مقاومت الان نقش نظامی دارد یا نقش چانه زنی و امور دیپلماتیک دارد پیدا میکند در آنچه که اتفاق افتاده، یا هر دو؟
اول از همه باید ببینیم که محور مقاومت کاربردش چیه. خب ما معمولا تو ادبیات نظامی چیز داریم، گاه هم میگم بلوک مثل بلوک ناتو، گاه هم میگم محور مثل محور مقاومت. فرق بلوک و محور چیه؟ این ادبیات استراتژی رو باید بهش بپردازیم. ما متفقین رو داشتیم و متحدین. متحدی میشد آلمان و ایتالیا و مثلا ژاپن که اونا محور بودن، متفقین بلوک بودن. بلوک میاد روی حوزه مشخص مثل ناتو، میگه ما در این حوزه با هم
اشتراک.
محور میگه ما میزان بیشتری، تقریبا مثل محور ماشین چرخ راست میچرخه، چرخ چپ هم میچرخه، ما تو تقریبا تو همه چی. محور مقاومت کنشی نبوده. محور مقاومت علت شکلیش واکنشی بوده، واکنش به اشغال نظام سلطه. تو عراق اینجوری شکل گرفت، تو اسرائیل، فلسطین، لبنان، سوریه، افغانستان،
بعدها یمن.
یمن بله بله. ببینید واقعیت اینه که اینا به این شکل هستش. اینا یه حقانیتی دارن، میخوان از این حقانیت دفاع کنن. ما هم نگاه میکنیم نیروی نیابتی ما نیستن، نگاه منم نیستن، ولی ما نگاه میکنیم آقا این آقایی که میخواد بیاد بزنه همه محله ها رو خورد کنم، سه تا محله اونورتر مشکلاتی رو داره، فردا میرسه به خونه من میگه دم اصلا میخوان جلوش وایسن، چرا من ازش حمایت نکنم؟ بخش هزینه
که میتونم بگم یه ابزار چانه زنی هم حتی میتونه شکل بگیره اینجا.
به شکل ابزار اگر نگاه کنیم یکم به نظر من تحقیرآمیز به محور مقاومت نگاه کردیم، اما واقعیت اینه که کسی که میخواد از خودش دفاع کنه رو ما ازش دفاع میکنیم و یک با اسناد بالادستی انقلاب
اسلامی متحدیم یه جورایی.
بله متحدیم. حالا این اتحاد کجا عمل میکنه امین؟ یه موقع اتحاد تو آفند عمل میکنه. محور مقاومت ابزاریه برای بالا بردن هزینه آفند دشمن، پدافندیه. الان دیده باشید حماس در این چند وقته بیانیه داد، حزب الله بگو اگر برید سراغ جمهوری اسلامی آتیشتون میزنیم، سر خودشون نردن. یعنی ما تو واکنش هزینتون رو زیاد میزنیم. اصلا عملکردش الان اینه، اونقدری ابرهیولا نشده که بخواد تو آفندر. گاهی اوقات انتظارات ما از واقعیت ماجرا فاصله داره، ولی اینجا داره عمل میکنه. یعنی اون حمله‌ای که اگر که بخواست بکند این داره جلوش وای میسه، این توی بازدارندگی افسایش مدیریت هزینه میکنه.
و بعد حالا بیایم سراغ محور شرق، ببینیم محور شرق چه ظرفیت هایی داره و چگونه میتونه بازی بکنه، چون همیشه برای ما یک راهبرد پایدار بوده دیگه محور شرق، مقصودم هم منحصرا چین و روسیه هستش. چه نقشی خواهند داشت در این میونه با توجه به حالا آنچه که خود پوتین و زلنسکی با هم دارن و آنچه که بین روسیه و اوکراین هست و جست هایی که ترامپ هم میگیرد و صحبت از صلح میکند و همه اینها، این محور شرق اینجا نقشش چیه؟
من یه صحبت رو باید نقد دارم، اینکه راهبرد ما بوده شرق من قبول ندارم، راهبرد ما غرب بوده. یعنی چیزی که خروجی به من نشون میده، ما تقریبا در تمامی مناسبت‌هایی که فرصت استفاده از شرق رو داشتیم که حتی از طریق اون بتونیم بالانس ایجاد کنیم که با غرب هم رابطه ایجاد کنیم، تقریبا فرصت سوزی کردیم. این نکته اول.
خب بذار من اینجا پرانتز رو باز کنم. یعنی آنچه که من تصور میکنم و عامه جامعه ای که حالا دور از فضای استراتژیست و فضای استراتژیک و فضای سیاسی هستند، چرا این باور تو بینشون شکل گرفته بس ما مثلا این حالا اصلاح بکنیم دیگه، این رو هم بگیم که اصلاح بشه.
بله. همون بخش زیادی از جامعه که میفهمه هنوز به روسیه میگه شوروی. یعنی اینا فریز شده، بخش زیادیشون به قبل 1991 و صحبت‌های اون دوره و پروپاگاندای مال اون زمان. یعنی هنوز بخش دنیا شوروی،
یعنی تو حوزه همون حوزه‌ای که گفتیم نرمه و اقناع نکردیم و نتوسیم درست بکنیم.
بله.
دیگه درسته.
بله. ببینید این واقعیت وجود داره، مثلا پس چینتون فلانه، مثلا یه همین حالت دو قطبی استقرار پیشرفت، ولی واقعیت اینه که اینجور نیست. ببینید ما با امضای برجام فرصتی که چین بنا به گفته‌های مستند بیش از 100 میلیارد دلار گفتش آی شی جی پین به تهران اومد که میخواد سرمایه گذاری کنه و سه روز سفر در روز دوم سفر رفتن از ایران و اتفاقا رئیس جمهور ایران هم از ایران رفتن به اروپا. ببینید واقعا اگر اون فرصت استفاده میشد شاید هیچ وقت برجام به هم نمیخورد. وقتی که
چیز دیگه بگم الان خواهش میکنم کلامت، یعنی محور شرق روسیه و چین برای ما راهبرد موقت بوده یا موازنه قدرت بوده یا اصلا هیچ کدوم اینا نبوده؟
هر موقع ما به استیصال رسیدیم باشون کار کردیم. من یعنی هر موقعی که نیازتون میره بالا به سراغ ما میایید. این موتی هست که نگاه چین به ما هستش. ببین واقعیت اینه که ما همیشه از درگاه ایران نگاه کردیم به موضوع، گاهی اوقات لازم است از درگاه چین هم به موضوع نگاه. هر موقعی که اومده ما یکم یه چشمک غربی زده دویدیم رفتیم اونوری. واقعیتی هست.
بعد اینجا جای این گزاره که منفعت کشور ما مهمه کجا قرار میگیره؟
احسن. این نکته مهمه که آقا منافع ملی ما میگه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، این سردار وزارت خارجه ماست. نه اینکه ما نه با شرق کار میکنیم نه با غرب، ما با شرق و غرب کار میکنیم برای اساس منافع، ولی ما نه شرقیم نه غربیم، ما تمدن میانی بودیم. خب این نکته مهمیه و امروز شرق میتونه در حوزه اقتصاد، در حوزه لوجستیک، در حوزه تکنولوژی به ما کمک‌هایی بکنه. حتی در حوزه نظامی ما شاهد هستیم که پروازهای زیادی از مسکو و از پکن و از شهرهای مختلف چین به ایران و به بالعکس انجام میشه و این نکته‌ای هستش که امروز در حال رخ داده.
بسیار عالی. حالا لحظات پایانی برنامه است، میخوام پرسش و پاسخی چند تا مطلب رو بگم. آقا اگر اتفاقی در واقع به قول معروف در کار نباشه، توافق بزرگی در کار نباشه و این سیستمی که از اول برنامه پویا بهش اشاره کردی، مدل‌های نوسانگیری اون در واقع اون طرف رو هم گفتی، اگر این اتفاق بیفته ما چگونه میتوانیم برای چند سال اقتصادمون رو تنظیم کنیم در حالتی که ممکنه در فشار هم باشیم به لحاظ اتفاقات بیرونی؟
مهمترین موضوعش همون نکته‌ای هستش که بارها شنیدیم، ما تا حد زیادی یک از عرض 67-8 درصدی تبادل جمعی اسم دلار باید بتونیم فاصله بگیریم با مدل‌های جایگزینی که الان هم شاهدش هستیم، مثل طلا، مثل یوان
این میشه در قالب دلار زدایی دیگه. بله. سال بعد هم همین بود. این دلار زدایی میتونه قدرت تحریم آمریکا رو هم کاهش بده.
این یکم اینکه بتونه به محیط بزرگ تاثیر بذاره دوره واسه فاز کوتاه مدت، ولی برای خودمون چاره.
نه مقصودم ناظر به ایران بود. برای آره. ما اون
ما نمیتونیم به فاز بزرگ اثر بزرگ بذاریم. ما میتونیم در فضای خودمون بتونیم مدیریت کنیم اون 3 سالو مثلا عبور کنیم. اما این روند روند جهانی هست که وقوع داره. ببین همین گاهی اوقات ما یه حال صحبت پروپاگاندا میشنیم، حالا دو طرف هم دارن آقا دلار زدایی تموم فردا دیگه دلار اصلا میشه فلان ارزش با باد هوایی که نه این خبرها نیست، این یک روند طول میکشه.
واقعیت اقتصادی
واقعیت داره. این هستش. ولی خب در این فرصت ها این ترک هایی که داره ایجاد میشه ما این فرصت رو داریم که بتونیم از درگاه های دیگه تبادل بکنیم، حتی شده تهاتر بکنیم و بتونیم این چالش های پیش رو که تنش و ابهام رو داره رو رد بکنیم.
متشکرم ازت. پویا آخرین سوالم ازت میپرسم، سوال طلایی مونم میتونه باشه و اون این هستش که نقطه عطف این ماجرا یا نقطه چرخش بازی کجاست؟ آیا ممکنه ناگهان معادله ایران و آمریکا با یک توافق عجیب و غریب، با یک نمیدونم اتفاق عجیب و غریب تغییر بکنه، یک تفکر خاصی ایجاد بشه، یا بحران بزرگ منطقه‌ای حتی ایجاد بشه، یا اصلا یک تحولی در نظم جهانی شکل بگیره؟ آیا همچین اتفاقاتی رو میشه در نظر گرفت؟
این سناریو رو نمیشه رد کرد ولی نزدیک به صفره. من خیلی کم احتمال میبینم. مثل اینکه سفری که رئیس جمهور آمریکا پا میشه میره توی پکن میشینه در جنگ سرد و چین رو از شوروی دور میکنه، چنین چیزی مد نظرت دیگه. من دور میبینم یه چنین چیزی که یه چنین انقلابی، چون باید ببینید با این اتفاق کشورهای عربی چه شکلی نگاه میکنن با آمریکا. اصلا یهویی شما اثرات دومینووارش رو بخوای تو جهان اروپایی چه شکلی میبینن و همه اینا که نمیارزه واسش.
یعنی تو نه در افق پیش رو نه یک مذاکره مثبت فوق العاده رو میبینی، نه یک تحول بزرگی که منطقه رو بخواد به آشوب بکشه و بزرگ باشه میبینی؟
بله من چیز بزرگی که بخواد آره دیگه دقیقاً نه جنگ رو خیلی پر احتمال میبینم، نه توافق رو خیلی پر احتمال میبینم. ادامه وضع فضا... موجود
این فضای نه جنگ نه صلح رو بس چجوری باید مدیر هی میخوام سوال آخر ببخشید معذرت دارم قول میدم این آخرش باشه. بس این فضای پیش رو که نه جنگ نه صلح رو از منظر خودمون چجوری باید مدیریت
ببین بکنه. بارها صحبت شده یکی همون بحث تعهدی دلار زدن نگاه به شرق. به یه شاه بیت غزل رو بخوام بگم، دولت باید بتونه بگه من در 3 سال پیش رو هندونه رو اذن میدم صادر کنه یا نمیذارم. ثبات گوجه فرنگی میتونه کسی که میخواد بره یه کار، ما یه سری تصمیمات درونزاه باید ما تصمیمات بلند مدتی که تکانه به بازار داخلی نداره جرأت بکنیم بگیریم. بیاد بگه آقا بازار تا 3 سال پیش رو هندونه میتونه نمیتونه، میدونی اون کسی که میخواد سرمایه گذاری
یه رانت هایی هم که ممکنه آفره. پیش بیاد نیست. چون مثلا تو میگی هندونه گوجه فرنگی، حتی اگه بخوایم برای نسل جوان ملموس ترش بکنیم، امروز میگن آقا موبایل وارد نمیشه، فردا وارد میشه، امروز با این تعرفه.
اثرات بلند مدتی که برای اقتصاد کسی که فعال اقتصادی داخلی قابل میگه آقا برم با چین کار بکنم یا نرم، برم به اروپا فکر بکنم یا نکنم، در این مورد میدونی بتونه بگه آقا من چشمم و چشم انداز 5 ساله 25 ساله رو نمیخوام، چشمم تا یه سال دیگه میتونم بندازم جلو، یا هفته بعد
حداقل آره.
یا هفته بعد اصلا تغییر میکنه همه اینا. این میزان ریسک رو بتونیم از بازار.
خیلی متشکرم از پویا داوری، نهایت استفاده رو کردیم، عذرخواهی میکنم، متشکرم که مثل شما بودی
عزیز همین جان. خیلی از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم، روز روزگار خوش.
متشکرم و ممنونم از همه شما دوستان خوب شنونده که با این قسمت از برنامه سبسفید سرخ همراه بودید. هر جا هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، الهی که وقت و عاقبتتون به خیر باشه. تا یک فرصت دیگه از شبکه رادیوی جوان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش؟
بلامانه.
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 3881 و در ساعات دیگر به شماره
0921-204-7453
پیامک کنید. بلا مانع.
بلا مانع.
حالی شب و رودانم ایان جاسی سورشم هم باردک شب جیدرم دل و امید و میخوشم شب و بغار و شادیم رامبون کلیسا جشنگم شب و بغار و شادیم رامبون کلیسا جشنگم وقتی قمک نامه لدل آدم شما دل خوش نکن آدم شما دل خوش نکن چه گلاله چی ببون کنی بگو جانم نو دادم برنو با وید بازم بکنن کردنم بازم بکنن کردنم شب و بغار و شادیم رامبون کلیسا جشنگم شب و بغار و شادیم رامبون کلیسا جشنگم وقتی قمک نامه لدل آدم شما دل خوش نگن آدم شما دل خوش نگن کسی بد خواسته ننگو هم دو شدی سامران همسان کسی بد خواسته ننگو هم دو شدی سامران راوه بری زندامتون درمانیز و قسامران شابو بغار و شادیم رامبون کلیسا جشنگم شابو بغار و شادیم رامبون کلیسا جشنگم وقتی قمک نامه لدل آدم شما دل خوش نکن آدم شما دل خوش نکن
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاوی تشنه پی تو دویدم
دوان
شانی از نیونه نقبه ندید.
های شنیدنی. به نام خدا. دوستداران ساز و آواز سلام، خوش اومدید به بزم غزلهای شنیدنی. میرزا محمد حسین اصفهانی، متخلص به سالک، شاعر، ادیب و خوشنویس عصر قاجار بود. مشهورترین سروده او در ذهن و دل ایرانی ها تصنیف آتش دل با آهنگسازی عبدالحسین برازنده است. حالا آتش دل و این بار میخواییم با صدای مصطفی محبی زاده بشنویم. سید علی حسینی اصفهانی، متخلص به مشتاق، از شعرا و ادباء قرن 12 بود. مشتاق حدود سال 1100 دیده به دنیا گشود و از سادات عباس آباد اصفهان بود. او انجمن ادبی داشته و برای بازگشت از سبک هندی به سبک عراقی رنج ها برده. مشتاق سرانجام به کمک دوستان و شاگردان خودش از جمله آذر، حاطف، صحبا، صباحی، عاشق، رفیق، نصیر، طبیب، درویش عبدالمجید، صبوح و شعله به این هدف رسیده. با هم بشنویم تصنیف بگذر از غم و با ساز و آهنگ گروه یاران، صدای حسام الدین سراج و شعر میر سید محمد علی مشتاق اصفهانی.
بگذر از غم که جهان گذران میگذرد، بگذر از غم که جهان گذران میگذرد. شاد بنشین، شاد بنشین، شاد بنشین که بد و نیک